اللهم اكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تعجیل در ظهور حضرت حجت، یک صلوات خط بفرمایید ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عرض کنم که این جلسمون که اختصاص داره به تدبر در قرآن و ما در محضر سوره مبارکه نحل هستیم، از خدا میخواییم که این جلساتمون موجب یه تغییر مؤثری هم در خودمون بشه هم در جامعهمون.
ما دنبور اصل اینقدر خوبه که
بله.
از خوبی ها
هنوز به آیاتش نرسیدیم. آیا دوشتر
از پاکی ها را بخور، چیزی هم میده بیرون، هم
بله
شفا
بله.
هم قوی قرآن ها شفا و قوی ها قریه در قرآن آمده اصل زنبور
بله.
اصل
ما اگر جلسات تدبر میذاریم، ضمن اینی که فهم قرآن خودش فی نفس امر ارزشمندیه، ولی خیلی سعی میکنیم مراقبت کنیم، هم خودمون هم توجه بدیم بقیه رو به این که قرآن فقط برای قرآن خواندن انجام نمیشه. قرآن میخونیم که بتونیم زندگیمونو با اون تطبیق بدیم، بگیم آقا اینجای زندگی اگر بر اساس قرآن اینطوری بشود بهتر میشود، اینو اصلاح کنیم بهتر میشه، احتمالا این ایرادی که داریم، این در واقع آسیبی که داریم اینطوری حل میشه. قرآن اگر کسی تصمیم بگیره به اجرا کردن و به پیاده کردن خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه تا وقتی که فقط میخواد قرآن رو بخواند. چه اینکه ما به صرف قرآن خواندن فرا خوانده نشده ایم، اینم بدونیم. دلیلش هم اینه، از واژه قرائت که گفتن فقر او ما تیسر من القرآن، تا واژه ترتیل که گفتن رتل القرآن ترتیلا، تا واژه تلاوت که گفتن یتلو آیات کتاب، و تا واژه تدبر که گفتن افلا یتدبرون القرآن، همه اینا تو درون خودشون فهم دارن، یه چیزی از فهم در درونش هست. چنان که اگر مراجعه کنید به کتاب‌های لغت که معنای در واقع کلمات قرآن رو دارن، مشاهده میکنید که میگن قرائت خواندن متن مکتوب است به گونه ای که در جان قاری یه چیزی ضبط بشه، صرف خواندن نیست، حتی کلمه قرائت. اینو کتاب لغت میگه، این مثلا حاصل برداشت. ببین کتاب‌های لغت رو ببینید، مفردات جناب راغب، التحقیق فی کلمات القرآن، قرائت توش فهم وجود داره. ترتیل وقتیه که متن رو میخونید به گونه ای که اون رو به هم پیوسته میخونید، یعنی آیه اول رو در ارتباط با دومی، دومی رو در ارتباط با سومی، سومی در ارتباط با چهارمی، به هم پیوسته میبینید متن رو، به این میگن ترتیل. تلاوت هم که به معنای انعکاسه، مثلا میگن والقمر اذا تلاها، وقتی قمر تلاوت میکند خورشید را. یعنی چی؟ یعنی ماهو که میبینی تو آسمون داره میدرخشه، میگن تالی خورشیده، چون خورشیدو تلاوت میکنه نورشو داره منعکس میکنه. تلاوت قرآن یعنی نور قرآن را منعکس کردن، اینم تلاوت. تدبرم که دیگه تدبر دیگه، اصلا یعنی بفهمی به گونه ای که یعنی شنیدن یه متن، شنیدن حرف یک گوینده به گونه ای که غرضش رو متوجه بشی، بگی چرا این حرف رو زد، این حرف رو زد که چی بشه. لذا در تمامی استعمالات واژگانی که برای قرآن آمده است فهم وجود داره. متن رو بخونیم هیچی نفهمیم نداریم. این به این معنی نیستش که خواندن متن فایده نداره ها، خواندن قرآن فایده داره، دست کشیدن روش فایده داره. اینکه قرآن یه نوریه که ابعاد مختلفش فایده داره در این حرفی نیست، اما اون چیزی که ما را بدان امر کردن حتما توش فهم وجود داره. نگفته بودن این کتابو بدون فهم بخونیم. این خیلی نکته مهمیه که حالا ما سعی میکنیم هی در این جلسات ضمناً به این نکته توجه بدیم. انشالله که خدا این جلسه‌مونو جلسه فهم قرآن قرار بده. آقا تا اون نسوخته یه فکر واسش بکنی، اون چون میخواد جمع شه الان نمیشه، بعد الان این موتورش میسوزه، حالا یا تمومش کردن یا سوخت، ولی نه انشالله که تمومش کردن. ولی خب دیگه وایساد. خدا انشالله این جلسه اونو جلسه فهم قرآن، قرائت قرآن و تدبر در قرآن قرار بده، آثارش در زندگیمون ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما سوره مبارکه نحل که ما تا آیه بیارم براتون، تا آیه 47 سوره رو کار کردیم، از آیه 48 میخواییم با همدیگه بخونیم. حالا اگر مطالب آیات قبلی هم یاد کسی نباشه، از آیه 48 به بعد یه مطلب جدیدی رو داره تو سوره مطرح میکنه که انشالله من این آیاتی که خوندم بعد برمیگردیم ارتباط این آیات رو به آیات قبلی میگیم. فعلا از اینجا بخونیم با هم. خیلی آیات آفاقی بسیار باشکوه. سوره نحل که از اون سوره های آفاقی قرآنه، تا دلتون میخواد رفته در آفاق و در عالم چرخیده و در و گوهر کشیده بیرون برای زندگی انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء، آیا نگاه کردی، نگریستی به سوی آن چیزی که خدا از هر چیزی آفرید؟ یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل، که سایه اون از جانب راست و از چپ شروع میکنه به گسترش پیدا کردن و بلند شدن و کوتاه شدن. سجدن لله، در حالی که برای خدا سجده میکند. و هم داخرون، این و هم داخرون هم یعنی در حالت خضوع، در حالی که خاضعاً برای خدا سجده میکند. اون جلسه قبلم عرض کردم یکی از اون آیه های خیلی شگفتنگیز و جالب قرآنه، اصلا به آیه زلال مشهوره، آیه زلال که از به تضمین این بذارید به تضمین این آیه ظاهرا جناب سید قطب اون تفسیرشو میذاره فی زلال القرآن. فی زلال القرآن تفسیر جناب سید قطب دیگه، که تضمینی از این آیه. خیلی این آیه جالبیه، میگه هر چیزی که خدا خلق میکنه سایه ای داره که این سایه از راست و چپ گسترش پیدا میکنه. سجدن لله، و حالا آیه یه جوریه که هم به شی برمیگرده هم به زلال، به هر دوتاش میتونه برگرده، هم شی سجده میکند هم زلالش. جالب هم است که آیه اینطوری گفته، در حالی که داخرن یعنی خاضعن، افتادن، متواضعن در برابر خدا.
تعجب در این است که این مسلمه وقتی خودش جلو میشه سجده، سایش هم میتونه. چرا در آیه توضیح واضحات شده
که چی؟
میگه خب سایه‌اش هم سجده میکنه.
آفرین،
معلومه دیگه.
آفرین،
چرا توضیح واضحات؟
حالا نکته مهم تفسیری هم همینه که آی دکتر میگن، میگن که خب شی سجده میکنه که در بسیاری از آیات قرآن اومده همه چیز برای خدا سجده میکنه. اینجا سجده به سایه نسبت داده شده. چرا گفته میشه سایم سجده میکنه؟ بله دیگه، به سایه هم دیگه عرض کردم، سجدن به هر دوتاست. چرا به سایه گفته سجده کردن؟ مثلا یکی از نکات بسیار شگفتنگیز قرآن این آیه است. چرا خدا به سایه اشیا سجده نسبت داده؟ چون من و شما میدونیم دیگه سایه یه امر طبعیه دیگه.
بله.
من اگر الان دستمو تکون میدم، سایه دست من به تبع دست منه دیگه. هر کاری دست من میکنه سایه من میکنه دیگه. پس اگر دست من دلا بشه سایه دلا میشه، دست من بالا بیاد سایه بالا میاد. چه معنی داره یه بار سجده رو به دست نسبت دادن یه بار به سایه؟ چرا باید همچکاری بکنن؟
برای اینکه اگر خودشان ندیدی سایهش که میبینی، یعنی یک کسی اونجا داره سجده میکنه که سایهش هم میبینی، مهمترین تفسیرش میشه این باشه و مصداق آیه.
خب یکیش اینه که شاید از روی سایه یه چیزی رو پی میبریم، حرف خوبی هم هست. ممکنه من شیء نبینم، سایهش رو ببینم، از سایهش به شیء در واقع راه پیدا میکنم. این یه نکته. اما به نظر میرسه فقط این نیست. یکی از چیزایی که در این آیه هست که خیلی قابل توجهه اینه، ما میگیم سایه تبع شیء دیگه. چرا؟ چون معلومه دیگه تابعشه. جزء آثار شیعه، سایه شیعه جزء آثار شیعه دیگه. بله درست. از نظر ما آثار به شیعه کاملا چی هن؟ الساق هن. اثر شیعه به شیعه الساق شده. اما در نگاه توحیدی قرآن اثر شیعه به شیعه به اذن الله الساق می شود، نه به ذات. یعنی اینکه علی القاعده این ماژیک از آثارش اینه که وقتی میکشی روی تخته اثری روی تخته بگذارد. ما اینو میگیم اثر ماژیک. در ذهن ما اثر از شی جدا نیست، معلومه دیگه، ماژیک و اثرش دیگه. پس ماژیک و اثرش رو دوتا چیز در نظر نمیگیریم، یه چیز در نظر میگیریم. میگیم این شیء دوم، الان خطی که رو اینجا کشیده شده در واقع شیء دوم نیست، همین اثر ماژیک است. ولی در قرآن اینجوری نه، توحیدی که قرآن از اون حرف میزنه اینطوری نیست. اثر شیء از شیء جداست. نمونش کجاست تو قرآن؟ آفرین. ماجرای حضرت ابراهیم که به آتش، هنوز خود آتشه، به آتش میگن که برد و سلام شو، اثر از آتش جدا میشه. خیلی واضح، سوزانندگی دیگه اثر آتشه دیگه. اگه الان به من شما میگفتن آتش و سوزانندگی دوتا چیزن، ما میگفتیم نه، سوزانندگی اثر آتشه دیگه. در صورتی که خیلی راحت میبینین خدا به آتش میگه، نه به یه چیز دیگه، میگه آتش برد و سلام باش، یعنی اثرش از خودش جدا میشود به راحتی. خب این چه اثری داره حالا؟ این موضوع رو دانستن چه اثری داره؟ حالا چه فرق میکنه شیء و اثر شیء و ما هر دوتا رو جدا بگیریم یا به هم الساق بگیریم؟ چه فرق میکنه؟
تفسیر آیه با آیاته که نهنزار اون هم همینطوره.
بله
شما من.
بله اونجا هم همینه،
یعنی من نطفه را به این تخم دادم، به این درخت دادم، درخت شما اولگیش را میکنیم.
بله
فقط تو خاک رو میکنیم.
حالا این دونستن این موضوع چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره شما شیء و اثر شیء و جدا کنید، بگید این سجده میکنم سجده میکنم، چه اشکال داره با هم بگیم؟ فرق مهمش اینجاست، یعنی فرقش واقعا در یه امر اونم به نام توحید، فرقش اینه. اگر من اثر شیء و الساق شده به شیء بدونم، مثل اینجا که الان ماژیکه و این، هر وقت شیء باشه اثر حتما دیگه هست، دیگه اذن خدا رو نیاز نداره. اما اگر باور کنم که اثر شیء از شیء جداست، صرف بودن شیء علت تامه نیست، با بودن شیء کار تموم نمیشه، باید خدا بخواهد. فرقش اینه که در حالت اول میگم خدایا اگر میشود به من ماژیک بده، دعا میکنم، بعد خدا که ماژیک داد دیگه نمیگم خدایا اگر میشه یه کاری که من بتونم این خط رو اینجا بکشم، چون دیگه ماژیک و خط دیگه این که دیگه قطعیه دیگه. اما در حالت دوم یه بار دعا میکنم خدا شیء بده، هر بارم که میخوام خط بکشم میگم خدا میشه خط بکشه بسم الله، میشه خط بکشه بسم الله، میشه خط بکشه بسم الله. من بر هر اثرش دوباره یه بار دعا میکنم. در نتیجه مهمترین اثر تربیتیش، در حالت اول من اگر ماژیکو داشته باشم خیالم راحته که اثر رو دارم، اما در حالت دوم اگر ماژیکو داشته باشم هم خیالم راحت نیست که اثر رو دارم. پس حالت خضوع و تعبد همچنان در من هست، حتی اگر واجد شیء باشم. من اگر واجد شیئم باشم نمیتونم دست از توحید بکشم، چون اثر شیء غیر از خود شیئه. حالا برعکسش خیلی جالبه، برعکسش از این جالبتره. اگر من شیء رو نداشته باشم طبیعتاً از داشتن اثر شیئم ناامیدم، چون شیء رو که ندارم پس چگونه ممکنه اثر شیء رو داشته باشم؟ اما اگر باور کنم شیء و اثر جدا هن، اگه شیء رو حتی نداشته باشم ناامید نمیشم که اثرش رو نداشته باشم. شاید خدا اثر رو محقق کنه، چنان که به آتش میتونه بگه برد و سلام باش، ممکنه به آبم بگه بسوزون. لذا اون اتفاق میفته که حضرت امیر فرمودن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این حالت اتفاق میفته، نه به خاطر داشتن چیزی سرخوش و مست میشم، نه به خاطر نداشتن چیزی ناامید میشن، معلومه، چون اثر شیء غیر شیء. آقا جان من شیء رو ندارم، اثرش رو ممکنه داشته باشم از طریق شیء دیگر، شیء رو دارم ممکنه اثرش رو نداشته باشم. لذا هیچ وقت توحید از انسان سلب نمیشه. این حاصل باور به چنین آیه است که چنان که شیء سجده میکند سایش هم سجده میکنه. لذا یه وقتی دیدی پرنده های عبابیل اومدن لشکر فیل و عبین بردن، در صورتی که این اثر به اون شیء نمیخوره، خب معلومه به پرنده های عبابیل نمیاد لشکر فیل رو نابود کنن. تا وقتی اثر شیء برای شیء باشه نمیشه، اما اگر جدا باشه میشه. چرا نمیشه؟ ممکنه اینم بیاد این کارو بکنه، چه اشکال داره؟ بعد دارو ممکنه شفا نده، بله ممکنه نده. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، اتفاقا ممکنه سرکنگبین صفرا رو هم زیاد کنه، با اینکه صفرا بره ها صفرا رو زیاد کنه. یا مثل اون ماجرای آل فرعون که هرچی آب میخوردن سیراب نمیشدن. آب دیگه، از یه روز به بعد میگن سیراب شدن رو ازش بگیرید، بعد سیراب شدن از آب میگیرن، کاری نداره. تا قبل از این به هاشتوها میگفتن سیراب کن، از این بعد میگن سیراب نکن، کاری نداره که اثر از شی جداست دیگه. خیلی تفاوت توحیدیش با هم بالاست. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه مقاله‌ای دارن در المیزان، مقاله معرفت نفس، تو اون مقاله اینو میگن، میگن اگر توحید را چنان باور داشته باشه کسی که قرآن میگوید که مختص به قرآن است، مثل همین آیه، اون وقت تمامی رذائل به ذات در انسان از بین میره. که اونجا تو پاورقی مترجم توضیح میده، میگن که بهش میگن مکتب احراق، یعنی ریشه رذائل رو میسوزونه. بعد تحلیل حضرت علامه اینه، مثلا شما چرا یه رذیله رو انجام میدی؟ چون رذائل بر اساس اینه که میخوای یا یه چیزی رو واجد بشی یا فاقد بشی، یا یه چیزی رو به کسی وارد کنی یا وارد نکنی. وقتی بدونی شیء مدیریت کنی ولی اثر شیء از شیء جداست، متوجه میشه که هیچ کدوم از اینا فایده نداره. مثلا شما یه چیزی رو داری من ندارم، اثر که به این وابسته نیستش که، پس اتفاقا ممکنه شما با داشتن نرسی من با نداشتن برسم، پس دیگه چه جای حسادت؟ حسادت کلا از بین میره، حسادت از بین میره، کینه از بین میره، مقایسه از بین میره. یعنی اگر توحید شکل بگیره تمام اینا از بین میرن. که حضرت علامه میگن در مکتب اسلام به واسطه بیان توحیدیش مکتب اخلاقی وجود داره که در هیچ یک از شریعت‌های قبلی نبود. اونم مکتبیه که به دلیل باور توحیدی ریشه رذائل رو از بین میبره. مثلا چرا باید به شما حسادت کنم؟ مثلا شما چی داری؟ مثلا میگه آقا این آقا مثلا استعداد داره، من میگم خب استعداد داره، اثر استعدادم که باید باشه دیگه. ممکنه استعداد داشته باشه اثرش رو بهش ندن، من ممکنه استعداد نداشته باشم اثرش رو بهم بدن. این که پس ربطی نداره که، چه جای حسادت؟ خیلی نکته مهمیه، یکی از اساسی ترین گزاره‌های توحیدی قرآنه. اگه فقط باور کنه کسی شیء و اثرش جداست، حتی ممکنه بعداً در آزمایش‌های سلام علیکم، حتی ممکنه تو آزمایش‌های علمی بسیار فراوانی بشود روی این موضوع کار کرد، در رابطه بین شیء و اثر شیء ممکنه بشه کار کن. شاید اصلا این چیزی که بنده خدا آیه هایزنبرگ در فیزیک بهش رسید که هر وقت ذره رو یه جایی میذاشت انتظار داشت اثرشو در فلان جا ببینه نمیدید، شاید اصلا این آزمایش برای این بوده که اینو ثابت کنه که شیء و اثر شیء از هم جدا هم. چون بنده خدا که این ذهنیت نداشته که این آزمایش انجام داده که بعدن رسیده به عدم قطعیت. شاید از جمله آزمایشاییه که میخواد همینو بگه، شاید این گزاره توش داره کار میکنه. این خیلی گزاره قابل توجهیه. اینجوری هم نیستش که از ساینس خیلی دور باشه، یعنی تجربیات ما در ساینس بلخص در تجربیات به شدت ماکرو و به شدت میکرو این عدم انطباقه بسیار زیاد مشاهده میشود. قابل توجهه دیگه، حداقل جای مطالعه داره. به لحاظ باور توحیدی که به شدت کارکرد تربیتی داره. حالا ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستکبرون. فکر نکنین مخصوص بعضی چیزاستا، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است از جنبندگان و حیوانات بگیر تا ملائکه، همشون خدا رو سجده میکنن در حالی که استکبار ندارن. استکبار ندارن یعنی که زورکی سجده نکردن. شما ممکنه به زور سجده کنم ولی تکبر داشته باشم، نه خیر، اصلا به زور سجده نکردن، از تکبر کاملا به دورن. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، کاملا از پروردگار خودشون در خوفن و آن چیزی را انجام میدهند که به آنها امر شده است. طبیعیه دیگه، وقتی کسی در سجده کامل اثر شیء بر خودش نیست جز اینکه دستور خدا را انجام بده، کار دیگه انجام نمیده که. خیلی جالبه، در نتیجه انجام واجبات ترک محرمات بر خود شیء ترجیح دارن. چرا؟ چون مثلا من دارو میخورم که شفا پیدا بکنم. خب اگر شفا اثر دارو نیست، شفا هم یه موجود دیگه است در رابطه با خدا، امر خدا رو انجام دادن که مهمتر از دارو خوردنی که. قطعا انجام امر خدا بر خوردن دارو ترجیح داره. چرا؟ چون شما دارو رو میخوری اثر محقق نمیشه، ولی امر خدا که اثر برای اونه دیگه. حالا این به این معنی نیستش که انسان امر خدا رو هم انجام بده. چی؟ حالا دیگه، حالا دارم همینو میگم، میگم این به این معنی هم نیستش که کسی امر خدا رو انجام بده دارو نخوره. بعد ببین خدا چی امر کرده. خدا امر کرده به پزشک مراجعه کن، دارو بخور، چشم به روی چشمانم، چون خدا گفته به پزشک مراجعه میکنم دارو هم میخورم. ولی همون موقعم که پزشک مراجعه میکنم دارو میخورم، فکر نمیکنم چون اینجا رفتم شفا پیدا میکنم. خدا رحمت کنه. اینو نقل میکردن در احوالات خادم یکی از علما، ظاهرا خادم حضرت آقای بهاءالدینی، تو جایی که یادمه آقا پسرشون نقل میکرد، میگفت پدر ما که خادم آقای بهاءالدینی بود، هر وقت مریض میشد دارو که میگرفت از دکتر، وضو میگرفت، رو به قبله مینشست، بسم الله میگفت، دارو میخورد. گفت من به بابا میگفتم که بابا دیگه وضو گرفتن و رو به قبله و دیگه بسم الله گفتن چیه دیگه، داروه دیگه، بخور دیگه، حالا بسم الله میشه دارو رو بخور. بعد میشه گفتش که پسر جان تو نمی متوجه نیستی، شفا رو که دارو نمیده که، دارو بهانه بوده، خدا گفته بوده دارو بخور، شفا رو خدا میده. من لذا همون دارو رو هم که میخورم بعد وضوشو بگیرم، رو به قبله بشینم، بسم الله شم بگم، تا این دارو رو که میخورم شفاشم بیاد. این همون عبارتیه که حضرت ابراهیم، حالا به قول آقای دکتری که میگن قرآن به قرآن، میگه و اذا مرضتو فهو یشفین، وقتی من مریض میشم اون منو شفا میده. شفا که برای دارو نیست، شفا برای اونه، چون اثر و شی از هم جداست، اثر و شی دو تا چیزن. فقط چون خدا همیشه که وقتی این خط رو میکشین این خط میکشه، به دلیل کثرت مشاهده ما بین اینا رابطه مستقیم احساس میکنیم. چرا؟ به دلیل کثرت مشاهده. این کثرت مشاهده اینو ایجاد کرده، حقیقت عالم که این نیست. هر بار این میگه به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله. چون ما همیشه اینا رو با هم میبینیم فکر میکنیم مثل لامپ مهتابیه. این لامپ مهتابیا بود، این قدیمی ها خاموش روشن میشدن دیگه، این استارتشون دائم میزد و بعدی انقدر تند خاموش روشن میشدن که شما که میدیدی به دلیل خطای دید، چون تصویر قبلی ماندگاری داره تا تصویر بره این خاموش روشن میشه، شما لامپو یه سره روشن میبینی، ولی اون بنده خدا خاموش روشن داره میشه، شما یه بار روشن میبینی، اون ولی خاموش روشن میشه. این هم همینطوره، این بنده خدا هم خاموش روشن میشه، از بس زیاد میشه و پشت سر هم میشه شما خط صاف میبینی، وگرنه این بنده خدا هر بار از خدا میگه خدا به اذن تو، بعد خط کشیده میشه، دوباره به اذن تو خط کشیده میشه. از کجا میفهمی؟ خدا یه جاهایی توی عالم پرده رو زده کنار و ماژیکا کشیدن خط کشیده نشد. آتیش بعد میسوزونده نسوزونده، آب بعد سیراب میکرده نکرده، پرنده های ابابیل نباید غلبه میکردن غلبه کردن، یه جاهایی خدا این کار کرده، اونم برای اینکه در خانه اگر کس هست همین 3 4 5 6 تا نمونه بس است دیگه، دیگه نشون دادیم دیگه، از همین برهان خلف بفهم که این همیشگی نیست دیگه، دیگه نباید هی نشون بدیم که یه عاقلی دیگه. خیلی این مطلب بزرگیه واقعا، خیلی مطلب عظیمیه جان. یه بار دیگه بگو ببخشید. بله 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 بله، اثر شی از شی جداست. خب بله، وقتی آدم گناه انجام میده یه اثر سویی به آدم میرسه، اینم اثر شی از شی جداست. بله فرق نمی کنه، لذا ممکنه غفران خدا بیاد اثر گناهو بگیره از انسان. بله دیگه، بله دیگه، قاعده غفران همینه دیگه. علل قاعده من یه گناهی رو مرتکب شدم، بعد اثرش به هم برسه. اما به همین دلیل که شی و اثر شی جدا هم، گناه هم همینطوره. لذا تواب بودن خدا میاد چیکار میکنه؟ حائل بین گناه و اثر گناه میشه. گناه اتفاق افتاده، اثرش ولی نمیماند. چه اینکه اون طرفش هم اتفاق میفته، میشه حبت عمل. عمل صالح انجام میدی ولی به دلیل هر کاری که انجام میدی این اثر از اون جدا میشه، شما اون دنیا میری ببینی از عمل هیچ خبری نیست، عمل در نامه اعمال شما نیست. چی؟ حالا در صورت که میتونه بره که آره، ولی اینو به قاعده قانونی که خدا گذاشته میگیم، وگرنه در قدرت خدا که اینجوری نیستش که. همین دیگه، ما هم داریم همینو میگیم. بله سنت خود، بالاخره خدا یک سنتهایی در عالم گذاشته که از سنتهای خودش تخلف نمی کنه، ولی در نظام توحیدی که دستش بسته نیستش که. در نظام توحید میتونه تینت رو تغییر بده، اینکه دور نیست. موضوعش هم اینه که یه جاهایی هم این کارو میکنه برای اینکه آدم متوجه بشن دیگه. وقتی از اثر تکوینی آتش و از آتش میگیره، این دیگه از هر چیز بالاتر، این خود تکوینه دیگه، این دیگه این اثر وضعیه که شما میگی دیگه، اثر وضعی نه اثر تکوینی دیگه. وقتی اثر تکوینی شیء ازش میگیره، خب این کارو با بقیه کارا میتونه بکنه دیگه. بله محال نیست که اصلا اجرام کرده خدا. یه توضیح اینجا یکی از دوستان نوشتن که در واقع توی این آیه بعدی یفعلون ما یؤمرون رو برمیگردونن به حضرت علامه، برمیگردونن به ملائکه. اگر استکبار رو به معنای تکوینیش بگیریم میتونه به بقیه هم برگرده، چون موجودات دیگه هم تکوینن تکبر نمیبرزن که، تشریعاً این کارو میکنن. یعنی حتی انسان مستکبرم اعضا و بدنش که استکبار نمیبرزن، همشون تابع خدا، در روز قیامت هم شهادت میدن. نفسشه که این کار رو میکنه.
خدا خدا اما خدا اگر میگه پاپ که میگه احترام به ملائکه هم هست که بل. واسطه خیر رسوندن کلام خدایی.
ولی اگر استکبار معنی خود استکبار بگیرین، علالقاده این محدود میشه به ملائکه، که ملائکه اینجوری. اگرچه یفعلون ما یؤمرون نوعا عبارتی است که در عرف قرآن برای ملائکه میاد، که اونا یفعلون میکنن امر خدا را، این عبارت نوعا در قرآن عرفا برای ملائکه است. جان بله
قائل شده، پس اثر جدایه و قوانین جدایه
بله.
این
آیه
در رابطه با قوانین حاکم بر اثر هم چیزی گفت بشه که کنم
در مورد چی؟
قوانین حاکم بر اثر.
بله به خاطر شمائل و یمین میگی چی؟
جدا نمیشه کف کرد.
ما آقا جان همه بخشای آیه رو بلد نیستیم که بگیم که ما به اندازه سوادمون بلدیم حرف بزن. این که آیه پر از نکات ظریف دیگر است بی تردید، که بر ما اون قسمتیشو که خوندیم و بلدیم اونشو میگیم. بسیار نکات، حالا ما متاسفانه چون چشمون ضعیفه اینا رو نمیبینیم.
ارشاد اصلا این نشانه ای از اصل موسی، نه اینکه جدای از ما باشه.
بله.
در فلسفه هم داریم دود نشانه از آتشه.
بله.
که یه جای آتش هست که اینجا دود شما ببینید، نه اینکه جدای از ما باشه. نشانه نه جدا از فلسفه، جدا باشه که دید جدا باشه نیست.
حالا حضرت علامه در مورد این چیزی که شما فرمودید این عبارت در المیزان دارن فرمان. خب بخونم برات. اگه خوندی فهمیدی که چرا پرسی، اگه نفهمیدی خب بذار بخونم پس دیگه. خب پس بذار بخونم برات دیگه. کلمه شمائل جمع شمال به معنی چپ و یمین به معنای راسته. جمع آوردن آن یعنی شمائل، با این که طرف چپ یکیست، چون گفته چپ ها و راست، آیه اینه، سوالشون هم اینه چرا گفته راست و چپها، نگفته راست و چپ یا راست ها و چپها. میگن جمع آوردن آن با اینکه طرف چپ یکیست، به اعتبار این بوده که تمامی سمت های مفروض که پشت سر و طرف چپ قرار بگیرن همه را چپ حساب کرده و در مقابل همه آنها را راست قرار داده، چنان که اگر شیء واحد را صاحب سایه های چند، یعنی چند سایه دانسته، به همین اعتبار است که سایه های طرف راست و چپ را سایه جداگانه اعتبار کرده و به این اعتبار که یک چیز را چند چیز حساب کرده که دارای چند طرف چپ باشند، نه اینکه لفظ شی را مفرد آورده و معنا را جمع اعتبار کرده باشد. چی میگن؟ میگن که حالا این که حالا شما بعد گفتی ار روی این شاید بشه قوانین در مورد اثر فهمید، یه چیزیه که حالا اینم سر جاش. حرفشون اینه، میگن به اعتبار اینکه الان همین الان که شما وایسادین، شما لزوماً یک سایه که ندارین که، شی آخه یه سایه هم نداره که. الان همین الان من و شما همین الان این ماژیک اینجا روی این میز حداقل دو تا سایه داره، که میگن یه سایه رو گرفتن، یکی رو گرفتن راست، الباقی هر چی مقابل اونه گرفتن چپ. حالا دیگه بیشتر از این توضیح ندن چرا اینطوری گفته آیه. گفتم ولی از این آیه اینطوری فهمیده میشه، یعنی یه دونه انگار که یه دونه سایه اصل کاری داره، همه اونایی دیگه که دور اطراف اونن گرفتن چپها، انگار که یه سایه اصلی، سایه های نیم سایه و اینا ما میگیم نیم سایه و امثالهم، یعنی یه سایه اصلی داره یه سری نیم سایه داره. حالا چرا همینو گفتن؟ این جای بررسی داره واقعا، ولی یکی از نکاتش اینه، شیء که یک اثر نداره که، اتفاقا شیء واحد دارای آثار متعدده. از بین همه آثار شیء یه اثر به ذات شی نزدیکتره، بقیه اون آثار نیمساین که به دلیل تابش های متعدد در شی به وجود میاد. مثلا شما اگر بگی آب، یه اثر به ذات نزدیکتر داره، یک عالم آثار دیگه هم داره. پس تازه هر شیئی را آثار متعدد است که تک تک اون اثرها جداگانه سجده میکنن. این تازه اینجوری نیستش که یه شی باشه با 10 تا سایه یکی داره، یه سجده داره اتفاق میفته، 11 تا سجده داره اتفاق میفته، یه دونه برای شی، 10 تا برای اون 10 تا سایه، که ممکنه واقعا از همین بعدن بشه یه نظام تأثیر و یعنی رابطه بین اثر و شی رو بررسی کرد. البته از علامه هم به همینقدر در واقع اکتفا کردن و رد شدن. خیلی قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فرهبون. و خداوند فرمود که دوتا اله اتخاذ نکنید، به تحقیق که اله صرفا واحد است. پس ایای فرهبونه، فقط از من بترسید. این فرهبونی بوده که یش افتاده شده فرهبونه، فعیایه فرهبونه، یعنی اون یه اومده جلو. فقط از من ترس داشته باشین، فقط از من پرهیز داشته باشین. لهو ما فی السماوات و الارض، هر آنچه که در آسمان و زمین است برای خداست. و لهو دین و واسبن، و دین هم سزا برای خداست در حالی که سزاوار اوست، همچین تعبیری. وسبه رو در لغت اینجوری فرمودن، گفتن که هو ملازمت و امر غیر ملائم و من مصادیقه الوجع او مرض الملازمان، دو تا چیزی که ملازمه با همدیگن ولی لزوماً با همدیگه همراه نیستن. بعد لحود مافسان و لحودین و واسبا گفتن که در توضیحش سبق ان الارض و حبال خضوع انقیاد فی قبال مقررات و برنامج معین در مورد دین و هذا الامر لازم ثابت لجمعی مخلوقات فی مقابل عظمت الله تعالی و تحت عوامره و المراد و هنا حبال خضوع تکوینی و اما تشریف و تابعون و فی ظل تکوین ثم ان الدین لله فی یوم القیامه فی ما وراء عالم الماده ظاهرن و باطنن. میشه اینطوری، یعنی واسبن میگن این که دین، حالا دین فقط جزا نیست، معنای برنامه جزا، این برای خداست به گونه ای که سزاوارش هم، سزاواره که تو ترجمه گفتن اینجا توی متن، یعنی این که در انطباق کامله، یعنی ظاهرن و باطنن برای خداست، به تمامی برای خداست، اصلا شایسته نیست برای کسی جز خدا باشد، شایسته است که فقط برای خدا باشه. افغیر الله تتقون. ببینید این نتیجه ها رو داره از چی میگیره؟ از اون فهم نظام خلقت. اگه فهمیدی تو آیه اول آیه 48 که شیء و سایش برای خداست و این برای خدا سجده میکنه، پس دیگه چه جایی این که انسان دوتا خدا بگیره؟ اگه فهمیدی شیء و سایش برای خداست، پس دیگه چه جایی این که دین برنامه برای غیر خدا باشه؟ انسان از غیر خدا تقوا داشته باشه، غیر خدا از غیر خدا پرهیز داشته باشه. و ما بکن من نعمت فمن الله، هر چه نعمت که برای شماست حتما و یقینا فقط از جانب خداست. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، پس وقتی که یه ضری بهتون میرسه خب باید به سوی او استغاثه کنید دیگه، چرا یه جای دیگه میرین؟ اگه این نظام اینه، چرا وقتی یه ضری یک مصیبتی به شما میرسه، اضطراری حاصل میشه، چرا جای دیگه ای زاری و استغاثه میکنید؟ فقط به سمت اون زاری و استغاثه کنید. این تیکرم بگم بعد ثم اذا کشف الضر عنكم، یعنی اینجوریه، شما وقتی ضری بهتون میرسه بعد به سمت اون در واقع زاری کنید، که نوعاً هم همین کارو میکنین، نوعاً هم همین کارو میکنید، چون اونجا میفهمین کسی غیر خدا کار دستش نیست. ولی بعد که کشف از ضر میشه عنکم، این ضر رو ازتون برمیدارن، اذا فریق منکم برب بهم یشرکون، یه گروهی از شما شرکشون گل میکنه، میفتن رو دنده شرک و بعد بقیه رو وارد میکنن، خوشخوشانشون که میشه فیلشون یاد هندستون میکنه، تازه لیک فرو به ما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. این حقیقتاً کفر به آن چیزی است که خدا به شما داده، پس به زودی فعلا یه مدتی برای خودتون بچرخین، هر چی لذت می‌خواید ببرین، به زودی معلوم میشه که چه توحیدی تو عالم بود، شی و اثر شی چه شکلی بود. جانم آقا بگی. واسبن حال از بله، اون که ادینو لهو بوده دیگه، این حال از دین باشه، دین در حالی که دین در برای اوست، در حالی که دین واسبن است. یعنی او واسبنه، خدا واسبنه، خب بذار ببینیم حضرت علامه توی المیزان فرمودن دین در آیه به معنای طاعت و واسب به معنای دائم است. در واقع گفتن وسب الدین یعنی دین واجب و لازم یا دین دائمی، یعنی همیشگی در چنین دین است، علت دوام در چنین دین است، تلازم دارد با چنین دینی. دین تنها و تنها برای اوست و احدی حق تشریع شریعت ندارد. این حالا متن حضرت علامه توش اشاره نکردن به نقش واسب، توی متن عربیشونم وسب وسوبا دام و وسب دین وجبه به مفازتون واسبتون بدین لاغتنان دام. خب به نقشش اشاره نکردن اینجوری، ولی معنی کردن، گفتن یکون الدین هاهنا الطاعه و معنی الواسب الدائم، یعنی وسب دین وجبه، واسب بودن دین به معنای ضروری بودن و تلازم داشتن دینه، دین واجب، دین قطعی، دین دائمی. انطباق ظاهر باطن اینجوری میگن دیگه، یعنی گفتم شایسته است، یعنی آره، ولی طبق معنایی که حضرت علامه انجام دادن که نقششو نگفتن، معنای واسب رو برای دین استفاده کردن نه برای الله. این که تو داری میگی یه ذره سخته، حالا دیگه اینجور جاها دیگه اگه بخواد کسی واقعا کار کنه باید بره سراغ کشاف و اینا ببینه که اونا چی میگن. بیا الان کشاف میگه که الدین طاعه واسبن حال و عملون فیه ظرف. بعد والواسب الواجب و ثابت، اینا قول کشافه. لأن كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه ويجوز أن يكون من الوسب وله الدين ذا مشقة ولذلك سمي تكليفا. بازم نگفته ذو الحال چیه، ولی در معنا ایشون هم برش گردونده به معنایی که به دین برگردونده، یعنی دین دارای این وجوب و ثبات هست. ایشون هم به لحاظ ادبی نگفته ذو الحال کجاست، حالا میگم دیگه ایشون هم الان جناب کشاف هم دیگه حالا ادبی رو ایشون خیلی کار میکنه به ذوالحال، معنی که ایشون کرده اینه که به دین داره برمیگرده. آره ولی خب بالاخره نمیگه الله واسبنه، این حالو وقتی برای هی میگیری یعنی داری اون حالو به اون میدی دیگه. در صد همینجور معنی میکنه. حال نتیجهش فرق نمیکنه آقای نادرشاهی، میخواد دیگه آقا نتیجهش که فرق نمیکنه. آقای نادرشاهی چون کارکردگراست، کار داره به این که آقا اون آخرش این حرفا رو میزنی نجش چی میشه، نجش فرق نمیکنه، میخواد بگه که حالا این به لحاظ ادبیش بحثش. حالا اگه حاج آقا شما تذکر و چیزی داریم بگیم ما یاد بگیریم. نه فرصت جسارت ما داریم حرف میزنیم، شما درست چیزی میخواستی بگی؟ آقا. آخه یه چیزی هم پرسید که هیچکی هم بهش اشاره نکرده، یه دیگه کشاف دیگه تشه دیگه، اینجور جاها دیگه میرن که جناب خلاصه کشاف هم اشاره نکرده آخه دیگه، یعنی خدا وکیلی هیچ وقت من این سوال رو نمیپرسید، حتما بعد این سوال یه جایی میپرسید که
کل قرآن هست بخونید حل بشه آیه این آیه در توضیح خود خدا میگه نعنون فکر آیات 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 دیگر
خیلی و ما بکن من نعمت فمن، پس معنیش بالاخره اینه، حالا چه ذوالحال و ه بگیرین همین نکته ای که آیه در واقع صدیقیان میگن که حالا تو بعضی از منابع هم هست، در اصل معنی این میشه، این ویژگی برمیگرده به دین، دین امری واجب به صورتی به صورت واجب و ملازم و ثابت برای خداست، یعنی کسی به فکر دینی غیر دین الهی نباشد، نه امروز نه فردا نه پس فردا نه در هیچ شرایطی نه در هیچ موقعیتی، این دین به طور همیشگی و الزام آور برای خداست، الزام آورش هم یعنی الزام هم داره، آقا دین الزام داره، اگر کسی ربوبیت خدا رو بفهمه حالت دیگری نداریم برای دین غیر خدا در عالم، فکر میکنی یه دین دیگه پایه‌گذاری کردی، اگر نه همین کارت هم ذیل دین خداست، چون زین نظامی است که خدا قرار داده، لذا هیچ کس در هیچ لحظه ای از دین خدا خارج نمی شود.
استاد اینجا سوره بقره را درسی آیه مونده با آخرش را بخونن بدونن که کل آیات چنین هم دیگر را روشن کنه، مگه نمیگه لایک الله بلاس نفسن الا بسا کیش کسی بیشتر از دانتانه هیچ تکلیم نمی کن، اما آیه بعدی که میگه ای خدا برای ما سخته ای که طاقت نداریم و اینا همچنین بر اومدهای قبل تغییر کرده نکن، این سختیه نه خارج از توان، این سختیه برای نماز نخوندن و مادیگریشون و اینا که طبق آیه دیگه و من اعرضن ذکری و این له معیشتن زنگا، کسی که ذکر نخود داری کنه زندگی خیلی سخت داری تمیل کنه، این زندگی سخت هم خارج از توان نیست به خاطر مادیگری، اینه که الان کشورهای مادی و پیشرفتی همه خرماری دارن نماز نمی کنن کارهای درست معنوی انجام هی کارهای بیخودی
و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر که صحبت کردیم ثم اذا کشف الضر اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون که صحبت کرد و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون. اینجا داره برمیگرده به همون حرفی که اگه یادتون باشه جلسه اول زدیم، اینو دارم میگم برای اینکه بدونید این آیات چه ارتباطی داره با صدر سوره. جلسه اول گفتیم که اتا امر الله فلا تستعجلوه، بعد با آیات بعدی یکی از حرفاش اینه اگر کسی در امری و در موضوعی امر را برای خدا نداند لاجرم امری را میرود وضع میکند، چون زندگی انسانی که بی امر نمیمونه که، پس اگر امر خدا در موضوعی نباشد قطعا امر غیر خدا در اون موضوع هست، چون بالاخره انسان هر کاری میکنه طبق امر انجام میده، شما نمیتونی بگی من امر خدا ندارم امر غیر خدا هم ندارم، چون از این دو تا حالت خارج نیست. اینجا میرسه به امرایی که آدما خودشون وضع میکنن، یعنی داره دوباره از آیات بالا میگه، میگه ببین عزیز دل من اساسا دینی غیر دین خدا جای وجود داشتن ندارد، تمام؟ حالا چجوری توی همچین جایی آدما به خودشون اجازه میدن وضع قوانین میکنن و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم الله، یعنی برای چیزایی که علم ندارن، حالا میتونه مثل بت‌ها باشه، بهره و نصیبی از آن چیزی که خدا به اونا رزق کرده قرار میدن، مثل اینکه آقا میگفتن آقا این رزق من مثلا بریم قربانی کنیم برای فلان چیز، ببین خدا بالاخره رزقش قانون داره، تو نمیتونی قانون خودت رو درست بکنی که، تالله کم پیش میاد خدا اینطوری قسم بخوره تو قرآن، به خدا قسم لتسألن عما کنتم تفترون، به خاطر این افتراهایی که بستن و قوانین دروغینی که درست کردن یک روز مورد سوال قرار میگیرن و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، بعد گفتن آقا دخترها برای خدا، دخترها برای خدا. سبحانه، سبحان الله که بخواد دختر یا پسر هر کسی برای خدا باشد. و لهم ما یشتهون، یعنی اون چیزی که خودتون دوست دارین برای خودتون. اینجا یه بیان کنایه‌ام داره دیگه، میگن که طرف قهر کرد بعد گفت من اصلا غذا نمیخورم. اینا گفتن که یه غذایی رو کشیدن گذاشتن اون بغل، بعد گفتن حالا غذات میخوای بخور میخوای نخور. بعد یه ذره نگاه کرد گفتش که من که البته نمیخورم، اما اگر برا من گذاشتیم کمه. حالا خدا اینجوریه، میگه که میگه دخترها برا خدا. میگه اولا که سبحانه هم که خدا بخواد ولد داشته باشه، اما حالا چطور اونی که شما دوست دارین واسه شما، اونی که شما دوست ندارین واسه خدا. یعنی این کنایه داره توش، خدا که اصلا بچه نداره، ولی چطور تو این تقسیم بندی اون چیزی که شما دوست دارین واسه شما، اونی که دوست ندارین واسه خدا. این دیگه چرا حالا این دو تا مشکل داره آیه؟ اولا خدا ولد نداره، ثانیا چرا تقسیم بندی اون که دوست دارین واسه خودتون برداشتین؟ و اذا بشر احدهم بالانسا ول وجهه مسودا وهو کظیم، اگر به یکیشون بشارت تولد دختر رو میدادی صورتش سیاه میشد، در حالی که بغض و عصبانیت میخواست گلوشو بدره، اینقدر عصبانی میشد. بله بله اینم هست، اشکال نداره، هر دوش هم هست. چه برای یجعلونه الان لما لا یعلمون، لا یعلمون الان جمله صله ماه، درست؟ همه اینا به اون لعه ختم شده. یجعلون پس میشه سرش، یعنی قرار میدهند برای آن چیزی که نمیدانند، درست؟ الان فاعل یعلمون و فاعل یجعلون یکیه، دوتا نیست، یکیه دیگه. پس اون اصلا اصلش اونه، این که میگم بت‌ها یکی از مصادیق لا یعلمون این آدم هاست، یعنی قرار میدهند برای آن چیزی که بدان علمی ندارن نصیبی از رزق خدا. یعنی ببین چقدر طرف مثلا میگن از کیسه قاضی هم میبخشه، برای چیزی که خودش نمیدونه از کیسه خدا که رزق کرده تازه نصیب قرار میده. بله بله، یه بهره‌ای بهشون میگیم دیگه. خب نه نمیدونیم، مطلق نمیدونیم نیست دیگه. آره علم موضوعیت داره، ولی علم موضوعیت داره چرا؟ چون خدا باز دوباره داره به کنایه میگه، کنایش اینه اولا که رزق خدا رو که کسی حق نداره تقسیم بندی کنه که آنطوری که میخواد، چه این که شما در حالتی داره تقسیم بندی کنه که علمش هم نداری، باز دوباره دو تا مشکل داره. بله بله. حالا اولا شما اجازه نداشتی واسه رزق خدا شما قاعده بذاری، این یه مشکل. دو، گیریم میخوای قاعده بذاری، تو که علمشو نداری که داری قاعده میذاری، خب به چه قاعده ای قاعده میذاری؟ مثل همین دومی به کنایه. بله
اجتماعی که داشت
دختر برای خدا قائل بشی و اینها رو مؤثر در زندگی خودت بدونی، چون که خاصیت ساختار ماده اینه که این حکم اون نافذ بودنش پایین تره و بیشتر یک ساختار محبتی داره تا ساختار حکم صادر کردن و چارچوب گذاشتن، رفتن به سمت این که برای خدا بنات قائل بشن. تا این که
نمیدونم به این پیچیدگی که تو فکر کردی اونا فکر کردن یا نه، بعیدم نیست البته. این که تو گفتی خیلی پیچیده بود. حالا اون چیزی که عرف قرآن میگه، که من حرف شما را نفی نمیکنم البته، نمیدونم، جوابم نمیدونم، ولی اون چیزی که عرف قرآنه، تو عرف قرآن اینطوری میگه، میگه که سلام علیکم، عرف قرآن این شکلیه که دختر رو دارای کار کرد نمیدونستن اصلا، برای دختر کارکرد قائل نبودن. چرا؟ چون کارکردار چیز خاصی تعریف میکردن، مثلا کارکردار یه چیزای خاصی تعریف میکردن، مثل ادامه دادن نسل و مثل قدرت بدنی و مثل اینا، که دختر رو فاقد اینا میدونستن، لذا برای دختر کارکرد قائل نبودن. لذا اون چیزی رو که خودشون دوست داشتن، که فکر میکردن بقا و امتداد نسل و قدرت توشه، برای خودشون برمی داشتن، دختر رو میدادن به خدا. حالا اون چیزی که عرف قرآنه، یعنی حالا این جمله شما ممکنه درست باشه، من جمله شما رو نفی نکردم چون نمیدونم. یتوارا من القوم، انقدر ناراحت میشد از این که بهش خبر دختر دادن که متواری میشد از قومش. منسوء ما بشر به، از بین قبیله خودش به خاطر بدی این چیزی که بهش گفته بودن، انقدر احساس میکرد چقدر چیز هولناکیه، چقدر خفته، چقدر خاریه، جدا میشد، متواری میشد. ایمسکو علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون، چون میرفت و میدونست بین دو تا گزینه باید انتخاب کنه، یا این دختر رو زنده نگه داره و با خاری و سرفکندگی زندگی کنه، یا اونو بکنه زیر خاک بریزه روش و اینطوری زندگی کنه. علی ساء ما یحکمون، چقدر این حکم کردن بد حکم کردنی. حالا واقعا جا داره آدم اینجا فکر کنه که بشر چجوری میشه به یه همچین جایی برسه که خودش رو مخیر بین این دو گزینه ببینه. یختی شما در یه جنگی مثل همین ایامی که هست بچه کشی میکنی که خیلی هولناکه، یه وقتی فرهنگ یک جامعه میرسه به جایی که بین زنده احساس خفت و خاری و کشتن یه بچه مخیر بین این دو گزینه فقط میشه، خب خیلی وقتا حاضر نیست خفت و خاریشو به جون بخره، پس خودش به دست خودش بچه رو میکشه. این بعضن خیلی هولناکتره. یعنی اون پیامبری که با همچین فرهنگی تونسته مبارزه کنه خیلی کار بزرگی کرده. خیلی فرهنگ یک جامعه باشه، چه اتفاقی باید در یک جامعه بیفته که چنین فرهنگی درش شکل بگیره، که بگه آقا این انقدر زمان بگذره که موضوع دختردار شدن انقدر سوء بشه. یعنی ببینید چقدر معروف و منکر میتونن جا به جا بشن، که انقدر سوء بشه که دختر داشتن ننگ به حساب بیاد. پس بیارزه یه وقتایی نباشه که پدر به دست خودش بچهشو دفن کنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگه قرار باشه بشر به امر خدا عمل نکنه و خودش برای عالم قانون بنویسه، تا به اینجا هم میتونه جلو بره. فکر نکنیم بشر حد یقف داره، مثلا بگید دیگه قوانینی وضع نمی کنن که خودشون هم به این ببره. که چرا این کارو میکنه؟ چون بالاخره در جامعه‌ای که شما دائم دختر از بین میبرید، عملاً داری چی رو امضا میکنی؟ انقراض اون جامعه رو دیگه. این حتی اینو نمیتونه بفهمه. همین الان چجوری ممکنه بشر روابط خارج از روابط تکوینی رو، بالاخره رابطه جنس مخالف یک رابطه تکوینی است در عالم، چجوری ممکنه رابطه خارج از نظام تکوین و قانون کنه؟ دیگه آقا هر رابطه‌ای خارج از رابطه تکوینی دیگه توش تولید نداره دیگه. اگر شما این کارو کردی یعنی داری امضا می‌کنی انقراض اون جامعه رو، معلومه دیگه این تولید نداره که، انقراض دیگه. چرا بشر اینو نمی‌فهمه؟ یکی دیگه تکوینه که، به خاطر اینکه اگه قرار باشه بشر روی استکباریش بیاد بالا و به جای امر خدا قانون بنویسه، آقا جان تا اینجا هم بلد قانون بنویسه. شما هی فکر میکنی این یه جا وای میسته، این به خاطر یه جا از یه جا دیگه جلوتر نمیره، از یه جا به بعد دیگه دکمه غلط کردم داره اونجا، بعیده دیگه از اینجا دیگه جلوتر بره. نه، تا به سند تاریخ از جمله این آیه و آنچه امروز در دنیا میگذرد نشون میده بشر تا نوشتن قانونی که صراحتا خودش رو هلاک میکنه میتونه جلو بره، تا اینجا میتونه بره جلو قانون بنویسه. یعنی حد یقف نداره امر خدا رو کنار گذاشتن. اینکه بعضیا فکر میکنن، این جمله خیلی جمله مهمیه، بعضیا فکر میکنن ما بعضی از امور خدا رو قبول داریم بعضیش رو قبول نداریم. جواب اینه، اگه در یه موضوع هم حکم غیر خدا رو قبول کردی هیچ تضمینی نیست که این تا تهجل و نره دیگه. این فرض غلطیه که یه آدم داره، یا آقا من یک سری از اوامر خدا رو قبول کردم یک سریش هم قبول نکردم، به صورت انتخابی عمل کردم، بالاخره من موجود مختارم دیگه، انتخابی عمل کردم. ببین از یه جا که یه امر رفت کنار، امر غیر خدا اومد، هیچ دلیلی نداره این دیگه وایسه، این خب میتونه بره دیگه، این تا ته بره همه امورو بکنه امر غیر خدا. چرا؟ چون ببین این یه دلیل فلسفی داره اصلا. شما اگه فقط در یه امر، فقط در یه امر غیر خدا را حاکم کردی، یعنی خداوند اله واحد دیگه نیست، پس اثنین دیگه جا داره دیگه، اثنین که باش پاش با بشه ثلاث و رابع و خامس و همه دیگه میتونن بیان. یعنی شما اگر از توحید یک قدم عقب نشینی کردی، تا خود هزار رو دیگه میتونی بری، چون دیگه توحید زائل شد رفت. برای همین اومده بودن سراغ پیامبر گرامی اسلام، به پیامبر پیشنهاد داده بودن که آقا جان ما بوتامونو یه 6 ماه ما بوتای ما رو بپرستیم، 6 ماه خدای شما. پیامبر گفتن نمیشه. بعضی از مسلمونا اومده بودن میگفتن بابا پیامبر بذار قبول کنیم اینو، همین که اینا 6 ماه خدای ما رو دارن قبول میکنن، بعدن این 6 ماه میکنیم 9 ماه، بعدن 9 ماه میکنیم 12 ماه. نمیتونستن اینو بفهمن که پیامبر اگر 6 ماه که سهله، اگر 6 دقیقه قبول کنه یه کسی غیر خدا رو که فلسفه توحیدیش که فقط خداست، تموم شد دیگه. شما بگو 6 دقیقه غیر خدا اومد دیگه، فقط خدا وجود نداره. تو بگو 6 دقیقه، تو بگو 1 دقیقه، تو بگو 6 ثانیه، از هر جا غیر خدا بیاد ولو برای لحظه، فقط خدا از بین میره، منطقه فقط خدا دیگه. لذا اگه غیر خدا فقط بیاد، فقط در یه موضوع، من فقط در این موضوع اجرای دستورات خدا برام سخته، من در همه موضوعات دستورات خدا رو انجام میدم، ولی مثلا تو روزه یه ذره برای من سخته، تو حجاب برای من سخته، تو نمیدونم مثلا خمس برای من سخته. حالا این که یه نفر حکما نظر علما و اینا رو بذارید کنارا، این که آقا ممکنه یه مجتهدی در یه زمینه حکم داشته باشه، مجتهد دیگه حکم دیگه، منظور اختلاف بین حکم مراجع تقلید نیست، فرد در اون موضوعی که به مرجعش مراجعه کرده حکما معلومه. یهو میبینی جالبه ها، مثلا نماز میخونه روزه نمیگیره، نه یه دستن روزه میگیرن نماز رو نمیخونن، یه دست این دوتا رو انجام میدن حجاب رو نمیذارن، یه کسی حجاب رو میذاره اینو میذاره خمس رو نمیذاره. ببین نمیشه که تو بگی در این موضوعات میذارم، در این یه دونه موضوع نمیذارم که. ببین یا خدات واحده یا خدات واحد نیست. اگه خدات واحده له الدین واسبن، به الزام و در تمامی موضوعات الالعبد دین باید برای خدا باشه. یعنی امر به غیر خدا در هیچ موضوعی، هیچ زمانی، در هیچ مقطعی وجود ندارد. تو نمیتونی از یه جای غیر خدا رو که وارد کنی که. بله. چی دیگه وقتی در عمل کرد؟ سوالشون اینه که ما که خیلی همون خیلی هم دیگه مجبوری نیست الحمدلله. قبلا ها مجبوری بوده، الان که دیگه ظاهرا خیلی مجبوری هم نیست. باشه، بازم مؤلفه های رفتاری داره. مثلا فکر کنین من رفتم سر کار، رزقمو ظاهرن و حقوقمو دارم از کارفرما میگیرم، از کجا بفهمم که من با این که روزیمو از اون میگیرم اعتقاد دارم به این که روزیمو خدا میده یا شریک میدونم در این موضوع؟ به ادعا کردن که نیست که. چجوریه؟ از اینجا معلوم میشه. فردا روزی یه اتفاق میفته، کارفرماتون یه عمل غیر اخلاقی ازتون میخواد، یه عمل غیر میخواد حق یه نفر رو زائل کنی، اونجا معلوم میشه دوتا خدا دارین یا یه خدا. اگه یه خدا داشته باشین که میگید که کارفرما کیه، انجام نمیدین، شما رو هم اخراج میکنه، خوشحال دستتون میکنین تو جیبتون میان بیرون، میگین همون خدایی که تا دیروز به من رزق میداد از امروز به بعدم بلد رزق بده، آب تو دلتون تکون نمیخوره. اما اگر اون موقعی که گفته بود مثلا رشوه بگیر رشوه بده، این یکی موضوع رو امضا بکن بدون این، یهو رفتی تو فکر گفتی الان اگر من این کار رو نکنم این بعدن حقوق منو قطع کنه، الان تو این زمانه کجا به من کار میدن، نشون میده خدا دو تا سلام یه دونه نیست. یعنی هم خدا خداست، هم این بنده خدا خداست به اندازه خودش. همه شؤونات زندگی انسان نمونه رفتاری داره و در دین نمونه های رفتاریشو گفتن. از اون نمونه های رفتاریش خیلی واضح میتونیم بفهمیم که ما در این موضوع اخلاص داریم یا نداریم. اگرم شما نرید سراغ قرآن و بفهمید، خدا ابتلاعات رو سرتون میاره و میفهمونتتون خیلی شفاف و واضح. چرا؟ چون خودش در قرآن فرموده که آیا فکر میکنید ادعای ایمان میکنید و هم لا یفتنون؟ فکر میکنید شما ادعا میکنید ایمان و شما مورد آزمایش قرار نمیگیرید؟ یعنی اگر خود آدم مثل بچه آدم نره از توی دین مطالعه نکنه، تحقیق نکنه، محاسبه نکنه، اصلاح نکنه، یه ابتلاعاتی و فتنه هایی سرش میارن جوری که خودش تا هفت جدش میفهمن چی کار است. یعنی واضح میشه، یعنی رفتار آدم به عیان برای همه در میاد. لذا عاقلانه اینه که خیلی مثل بچه آدم انسان خودش بره بررسی کنه دینو، اصلا کتابو برای همین نازل کردن که مطالعه کنه ببینه کجاها گیر داره برطرفش کنه. همه اینا هم دلالت رفتاری داره، خیالتون راحت. اصلا شعاری نیست، شعار مارینا نداره، خیلی شفاف و واضحه در همه موضوعات. البته خیلی چیز دیگه، مرد میخواد، خیلی روحیه اعتقاد میخواد. چون خدا به قول بنده خدای باز یکی از اساتید میفرمودن که یه بار سری کلاس درسی نشسته بودم در مورد توحید، خیلی در مورد توحید صحبت کردم، خیلی در مورد توحید صحبت کردم. کلاس که تموم شد با خودم، بعد که خب سال رفتن همه خلوت شد، مثلا سوار ماشینم شدم و رفتم رستم یه جایی بایستم، برگشتم گفتم که خب ما خیلی از توحید حرف زدیم ولی ما هنوز نفهمیدیم این توحیدی که ازش حرف میزنیم این همون مایی، یعنی ما همون هستیم نیستیم، ادعای واقعیته. و خب دیگه حسابی جو منو گرفته بود، در همون حالتی که جو منو گرفته بود به خدا گفتم خدایا من خسته شدم از این که هی از توحید حرف میزنم، تو یه کاری کن این توحید یا شرک خودم رو ببینم و موضوع خیلی واضح و شفاف بشه و اینا. و میگه خلاصه پیاده شدم رفتم، بعد رفتم دیدم مثلا زنگ زدن گفتن که آقا بیا که بچه نمیدونم فلان اتفاق واسش افتاده، نمیدونم داریم میبرنش بیمارستان. گفت هول شدم دویدم اومدم بیرون دیدم ماشینم رو دوز برده، بعد فهمیدم خدا شروع کرده. گفتم خدا غلط کردن، اصلا نمیخواد نشون بدی، همون درس میدیم کفایت میکنه. یعنی همونجا به خدا گفتم خدا رسما غلط کردم، اصلا نمیخواد نشون بدی، همون ما ظرفیتش نداریم نشون بدی. حالا البته ایشون نمیگفت که حالا یعنی چیز کنه، بعدن هم آدم های محذب، ولی میخوام بگم قراره آدم آزمایش کنه، آزمایش ها خیلی عینی و واضح هن، یه جور نیستن آدم مثلا تردید کنه درش، قشنگ با آدم نشون میدن که چند چند ماجرا. برای همین توحید ادعایی نیست، شاید دیگرانو بشه گول زد، آدم خودشو گول نمیزنه. للذین لا یؤمنون بالآخره، همه ی حرفایی که از اون بالا زد، میگه برای اونهایی که ایمان ندارن به آخرت، مثل سوء، یعنی مثل سوء، تا حالا اینجا مثل و تعابیر مختلفی دارن، مثلا میگن صفت، چون مثل دیگه میگن صفت سوء. چه خیلی چیز جالبی ها، میگه چه اخلاقای زشتی، چه صفات زشتی هست برای اونایی که ایمان به آخرت ندارن. نشون میده بسیاری از زشتی ها در زندگی بشر به خاطر عدم ایمان به آخرت. آقا جان اینقدر همه چی رو در روانشناسی ربط ندیم به نمیدونم شاکله و بعد گذشته و بابا، یه بخش از رفتارهای سو حاصل اعتقادات غلطه. حالا یه چیزی شده، ما تو روانشناسی اصرار داریم همه رفتارهای زشت رو نسبت بدیم یا به گذشته طرف یا به شیوه زیستن طرف، اصلا پای اعتقادات رو نکشیم وسط. خب چی گفت آقا جان؟ بالاخره اعتقاد، وقتی شما اعتقاد به آخرت نداری، خب خیلی از بی‌تقوایی‌ها به وجود میاد دیگه. خب شما اگر اعتقاد به آخرت می‌داشتی و معتقد بودی در آخرت دوباره با این آدم روبرو میشی، خب سر این آدم کلا نمی‌ذاشتی که، خب غیبتشو نمی‌کردی که. خب چرا اینقدر اصرار داریم که زشتی‌ها رو حتما دین رو جدا کنیم، بعد زشتی‌ها رو فقط نسبت بدیم به یک سری در گذشته و در نمیدونم؟ بله البته گذشته اثر داره، کسی اینو نفی نمیکنه، شاکله اثر داره، کسی نفی نمیکنه، ولی بالاخره یه بخشی از اینا هم به اعتقادات برمیگرده دیگه. بالاخره کسی که اعتقاد توحیدی نداره باید اضطراب بگیره دیگه، نباید بگیره. خب کسی که اعتقاد توحیدی داره نباید مضطرب بشه دیگه. خب مضطرب نمیشه دیگه، نمیشه که همه اضطرابا رو ربط بدیم به مسائل گذشته و اینا. بابا بخشی از اضطرابام دیگه به خاطر توحید و عدم توحید دیگه، قبول کنیم دیگه. چرا اصرار داریم حت الا و بلا این مسیر رو نریم؟ آقا قطعا و یقینا انسان، یه انسان مؤمن تر بشه اضطراباش کمتر میشه. البته آدم ها رو با هم دیگه نمیشه مقایسه کرد، شاید من اضطرابم کمتر باشه از شما ولی شما مؤمن تر باشی، به دلیل اینکه شرایط ما فرق میکنه، شاکله هامون فرق میکنه، مزاج هامون فرق میکنه، با هم نمیتونیم مقایسه کنیم. اما یقینا من اگر مؤمن تر بشم اضطرابام کمتر میشه، منو با خودم که میتونیم مقایسه کنیم که. للذین لا یؤمنون بالآخره مثل سوء ولله المثل الاعلا، هرچی صفت بلنده، هرچی مشابهت بلنده، هرچی حسن، هر توصیفی، هر تجلی، هر جلوه‌ای، اعلا درجهش برای خداست و هو العزیز الحکیم. پس هر کی هم بعدن صفت نیکویی داره همه رو از خدا گرفته، آینه خدا بوده. و اینجا یه بحثی هم حالا حضرت علامه اینجا میکنن، خیلی کوتاه ولی قابل توجهه، که منشأ نیکوکاری و صفات حسنه ایمان به آخرته و منشأ گناه و صفات زشت ایمان نداشتن به آخرته. خب اینو باید قبول کرد. حالا ما اصرار داریم آخرت رو از بشر بگیریم، بعد اخلاق رذیله پیدا کنه، بعد اخلاق رذیله رو چقدر این بشر اگه بنا بذاره قانون خودش بنویسه چقدر میتونه خبیث بشه، که آخرت و دین رو اول از انسان میگیره، بعد یک سری رذایل اخلاقی به وجود میاد، بعد میاد میگه کی گفته اینا رذایل اخلاقیه؟ اینا تیپای شخصیتیه. بالاخره ما تیپای شخصیتی داریم. این فرایندی که برای همون موضوعی که براتون عرض کردم، ببینید سیر تاریخیشو ببینین. اول گفتن کسی که گرایشات منحرف در مسائل جنسی داره، اولین جمله‌ای که گفتن، مقاله هاش هست، تقریبا چیز حدود مثلا 60-70 سال پیش، گفتن این یک بیماریه، این یک خطا نیست، این یه بیماریه. بعد که بیماری رو جا انداختن، در مقالات بعدی گفتن این اصلا ریشه هورمونی داره، این اصلا یه تیپ شخصیتیه، اصلا یه تیپ شخصیتیه، حتی بیماری هم نیست. الان در دنیا در روانشناسی از زمره بیماری ها اومده بیرون. چقدر جالب. حالا این که یه نفر یه آدمی رو که این تیپ شخصیتی رو داره قبول نداشته باشه بیماریه. الان جدیدن کاری نداره، الان موجود اینا، این که دارم میگم چون ما ارتباط داریم به خاطر یه سری از این پروژه ها روی این مقاله ها داریم کار میکنیم، اخیراً مقاله چاپ شده و درخواست اعلام شده برعکسش، برعکس اولش. اگر کسی یه آدمی رو که تیپ شخصیتیش دگرخواهه قبول نکنه رو جرم‌انگاری کنید، چون این کار یقینا جرمه و گناهه. الله اکبر، یعنی کار تا کجا میتونه بره؟ که الان اگر یه نفر بدبخت سالم باشه و بگه فلانی تو چرا سالم نیستی، این کارش گناهه، جرمه، میشه باش برخورد کرد. یعنی الان همین الان جرم‌انگاری شده در بعضی از کشورها و میشه طرفو به خاطر اینکه به یک انسان دیگری که انحرافات داره میگه منحرف، میشه بازداشتش کنن. این بشر میتونه تا جایی جلو بره که به انحرافات بگه عزیز من تیپ شخصیتیه، خودتو ناراحت نکن، تو تیپت اینه، آزاد باش. اونایی که این تیپ تو رو نمیفهمن بیمارن، اصلا بیمارم نیستن، جانیان، جنایتکارن. ای جنایتکارهایی که تیپ شخصیتی این فرزند دلبند منو نمیفهم، یعنی عالم قاطی داغون. آخه دیگه یه حدی هم بشر نگر داره، خوبه والا. یعنی کلا حیوانات به طور متحیری دارن به ما نگاه میکنن، میگم والا دیگه ما هم اینجوری نیستیم که شما هستیم، یعنی شما دیگه شگفت انگیزی. این بشر اگه قرار باشه امر خدا رو بذاره کنار، تا اینجاها جلو میاد راحت، اصلا از هیچ هم خجالت نمیکشه، راست تو روز روشن راه میرن و این مبانی رو مطرح میکنن، خجالت هم نمیکشن. یعنی جالب اینه، میبرن تو مجلس هاشون و تصویبش میکنن. اصلا حیرت میکنه که حالا میگیم حالا نماینده های عده این، شاید اونها رو مثلا چیز خور کردن، نمیدونم خریدنشون یه کاری کردن، مردم وقتی این قانون میشه چجوری راست نگاه میکنن؟ یعنی حالا مردم هم میگیم که بندگان خدا مثلا دغدغه معاش دارن، نخبگان جامعه چی کار میکنن پس؟ چجوری بشر کجا وای میخواد بیستد به این ماجرا؟ بله، بله بله، دلیلش اینه که از علامه یا تو ماشم اول سوره فرموده بودن، اول سوره در مورد الله صحبت کردن، این برای تو آخرت که من اینجا در مورد آخرت هم صحبت کردم. اساساً باور به الله و باور به آخرت تلازم دارن با هم، چون اگر الله یکیست پس اول و وسط و آخر الله هست، آخر الله هست میشه همون آخرت. لذا اگر کسی باور به توحید داشته باشد به ضروره باید باور به آخرت داشته باشه، چون اگر خدا همیشه خداست پس آخر ماجرا خداست. هادا هو الاخره، به این میگن آخرت، تموم شد. ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. ادامه همه حرف قبل، اگه خدا میخواست به دلیل این ظلمی که انسانها میکنن، ظلمشون چیه؟ قوانین من درآوردی. اگه خدا میخواست خفت کنه آدم ها رو به واسطه یه ظلمی که میکنن، یه جنبنده روی زمین باقی نمیموند. نه فقط انسان ها از بین میرفتن، همه موجودات از بین میرفتن. ولیکن یؤخرهم الی اجل المسمی، ولی خب خدا چون اجل قرار داده برای عالم و گفته که به واسطه یه ظلم این از بین نره، فعلا نگهش داره، یعنی ملائکش نگهش داشتن اینو، وگرنه این بعد از بین میرفت، ولی گفته ملائکه نگرش داری چون من یه عجلی برای این قرار دادم، عبا دارم زودتر از عجلش از بین بره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چون عجل هست هنوز میبینید انسانها روی زمین هستن، وگرنه اگر خدا میخواست به این ظلم موجودات رو بگیره، جنبنده روی زمین باقی نمیماند. و یجعلون لله ما یکرهون، دوباره این جمله رو برمیگرده، دوباره همونو میگه، چون تا قبل از این داشت چیو نفی میکرد؟ اینکه دخترها برای خدا هن. الان اصلا داره میگه حالا اونا رو که نفی کردم هیچی، چرا اون چیزی که دوست ندارین برای خدا؟ این دیگه از کجا بیاریم؟ اینو دیگه چندین دیگه، اگه خدا خداست چرا چیزی که کراهت دارین برای خدا؟ از اینجا معلوم میشه او قصه قابیل و قابیل از اول بشریت مشکل همین آیه است. چون اونجا مشکل قابیل و قابیل هم چی بود؟ اینکه خدا طبق آیه قرآن خدا به هر دوتاشون میگه قربانی بردارید بیارید. قابیل از قربانی اوورد که در واقع مورد پسندش بود، قابیل ما یکرهونش رو برای قربانی به خدا اختصاص داد، لذا قربانی اینو قبول کردم، قربانی اونو قبول نکردم، تموم شد. بعد دیگه اتفاقای بعدی افتاد و این کینه اونو به دل گرفت و بقیه ماجرا که میدونید. بشر از روز اولش تا همین الانش تا بعدنش گیرش اینه، چرا اون چیزی که کراهت داری واسه خدا؟ این همه شؤونات زندگی انسان شامل میشه. مثلا اینو فکر کنید، این آیه رو بعد بست بدیم در ذهنمون، چون ما چون این آیه عامه دیگه، و یجعلون لله ما یکرهون. بله، مصداق زمان پیامبر گرامی اسلامش اینه که دخترها رو میدادن به خدا، آیه ولی عامه به تعبیر حضرت علامه، یعنی همه اینو شامل میشه. مثلا میخوای نماز بخونی، چرا گل وقتت برای خدا نیست؟ چرا وقت پرتت واسه خدا، گل وقتت واسه خودت؟ چرا اینجوری؟ میخوای انفاق کنی، چرا گل مالت انفاق نمیشه؟ چرا ما یکرهون مالت انفاق میشه؟ مما توهبون دیگه. ببین هر چیزی رو که میخوای توش، بالاخره امامر خداست دیگه، نماز، روزه است، مال، بالاخره یا مال میدی یا وقت میدی، یه چیزی رو بالاخره برای خدا داری مصرف میکنی در عبادات دیگه، چرا گل اون چیزی که داری واسه خدا نباشه، بقیهشو خودت خرج کنی؟ الان خیلی وقت خوبیه، الان وقت نمیدونم خاصیه، خب همین الان وقت خوبیه رو بده به خدا، اگه راست میگی اینو بده به خدا، بقیهش واسه خودت، اون خنزر پنزرا رو خودت مصرف کن، اون وقتای درب داغون رو خودت استفاده کن. این در همه موضوعات هستا، خدا خوشگلشو بده به خدا دیگه، اون اوکازیونه رو بده به خدا، اون درب داغونه رو برده باز خودت. ببین اینایی که برای ما گفتن تعارف نبوده، اینکه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میخواد بره عروسی، بعد لباس عروس براش تهیه کردن، بعد فقیر اومده دم در، این یه عروسه و یه عروسی و یه لباس عروسی دیگه. خب عیب نداره که لباس عروسیشو تنش بکنه، اون یکی لباسشو برداره بده به فقیر، که چون اون لباس نداره دیگه، اون وقت اون لباسدار میشه، ایشون هم لباس نوشو پوشیده، او تردید نمیکنه در این که لباس نوشو بده به اون فقیر و با همون لباسی که داره بره عروسی، تردید نمیکنه، چون هیچ وقت وقتی میخواد چیزی رو برای خدا بده ما یکرهونشو نمیده، هیچ وقت هم چیکار نمیکنه، چون اون هیچ وقت هم چی منطقی در زندگیش نداره. اگه قراره یه چیزی رو برای خدا بده، گلشو برای خدا میده. دیدین این کاهو رو یه وسطی داره گلشه، او گلشو میده واسه خدا، او دورش واسه خودش. دیدین این هندونه و خربوزه، یه گلی داره هندونه، یه دوری هم داره که دیگه فرا آب داره، او گلشو میده واسه خدا. حالا بعضی دیدی همون اول که میخوام ببرن، اول یه قاشق میدن از وسطش، همیشه اول گلشو ور میدارن، حالا بقیه هم انشالله دورشو میخورن، هستن اونایی که نذارن این بار رو زمین بمونه. حالا یه بارم نشستی تو جمع، این بقیهشو خودت بردار، گلشو بده، انفاق کن. بله، این هم فقط به خاطر فکر توه، اصلا این سوال فقط تو داری، اونم خودت میدونی و خودت. میگه که اگر گلها با هم به تعارض خوردن، میگم این فقط برای ذهن ایشونه، بابا دیگه یا گل داره یا اونو داره دیگه، چی کار پیچیده میکنی؟ میگم دیگه فقط برای ذهن، جسارتا نمیگم چیه تو. خب همینجوری راه ما را ما اینجوری فهمیدیم آقا. تو خیلی پیچیده ای. حالا اشکال نداره اگه یه جایی هم اینجوری شد اونجا براش فرمول گذاشتن، البته در موارد اینطوری فرمول گذاشتن، نگران نباش. درس شما بنا بذاری خوشگلش واسه خدا، شیرین تره برای خدا، دوست داشتنی تره برای خدا، بهترینه برای خدا، بقیهش واسه خودمون کاری نداره، تموم شد. اینو یعنی اینا رو از کنارش راحت رد شدیم. من یه روایت میخوام براتون بخونم از نمونه اینجور موارد. ما از کنار اینا راحت رد شدیم، فکر کردیم دینداری فقط نماز و روزه است. حالا روایت نگاه، میفرماین که انسان مؤمن اهلش، ببخشید، انسان مؤمن تو خونه اون چیزی رو میخوره که اهلش دوست دارن، انسان منافق اهلش اون چیزی رو میخورن که اون دوست داره. این تمیز مؤمن و منافق شده ها تو روایت. میگن انسان مؤمن تو خونه اون چیزی رو میخوره که اهلش دوست دارن، انسان منافق اهلش بندگان خدا اون چیزی رو میخورن که اون دوست داره. نه چیز نداره، هر کسی با عملکرد خودش سنجیده میشه. بعد برین در یه خانه‌ای که هر دوتاشون مؤمن باشن، بعد ببینید چه کلن مشکل اینه که اینم چیز خوبی هم میگه، میگه که اینجوری باشه یه نفر مؤمن یه نفر منافق، جوابش اینه اگر در یه خونه‌ای یکی مؤمن باشه یکی منافق، هیچ اختلافی تو اون خونه به وجود نمیاد، چون همیشه مؤمنه مؤمنانه رفتار میکنه، منافقانه منافق رفتار میکنه، زندگی میکنه. امان از این که در زندگی هر دوتا منافق باشن، قطعا زندگی به آتیش کشیده میشه به طلاق، چون نه این حاضره برای اون کاری کنه نه اون برای این کار کنه. میمونه وقتی هر دوتا مؤمن باشن، اونا هم زندگیشون شیرینه ولی خیلی سخته، چون هر کدوم میخواد تو حلق اون یکی بکنه، یعنی این فداکاری کنه واسه اون، فداکاری برات کنی، لذا اونم یه تعب و سختیایی داره ولی خب خیلی دیگه شیرینه. زندگی عادی بی درد سر یکی مؤمن یکی منافقه، این چالش هم نداره، همیشه مؤمن مؤمنانه زندگی می‌کنه، منافق هم منافق. این میخوام بگم روایت دیگه کاری نداشته. آفر، این طرز فکر بسیار خبیثانه چهار تا آدم باهوشه که میگه من میرم به همسرم میگم مگه نمیخوای مؤمن باشی، تو روایت گفتن که اون چیزی رو باید بخوری که اهل دوست دارن، من چون دغدغم اینه تو مؤمن باشی گفتم، وگرنه که من اصلا همچین مسئله ای ندارم. اینجور خانواده ها چاره ندارن جز که قرعه بکشن، یعنی قضاها رو بریزن تو کاغذ، هر بار بکشن بیرون یه چیز در بیاد، چون وگرنه زندگی به سعادت نمیرسه. حالا البته مؤمنا خودشون بلدن به هم رسیدن چجوری مدیریت کنن، شما اصلا نگران نباش. حالا آقا اصلا روایت داشته این برشون میگفته، اون موقع که روایت رو میگفتن فکر نمیکردن بعضی از، یعنی فکرش میکردن البته، ولی مخاطب روایت آدم ساده معمولی بوده، نه ذهن‌های پیچیده دوستانی که اینجا نشستن، که اگر اینا بودن قطعاً معصوم روایت یه جوری پیچیده‌ای گفته بود، حال هممونو گرفته بود. ولی خب بله بله این که حتما همینه، این که حتما همینه. اصلا گفتم دیگه روایت رو به عنوان شاخص این خوندم که یجعلون لله ما یکرهون، دیگه اون روایت یک شاخصی است، یه شاخص آورده، یه نمونه آورده برای این که شما بالاخره آنچه که کراهت داری رو به خدا نسبت میدی یا اون چیزی که مورد توعته و میلته به خدا نسبت میدی. آفرین، اون هم همین دوست داره. بله هیچی، شما دو تا مؤمن خودشون بلدن اینو حل کنن، نگران نباشید. دنبال دستور اینجاها نگرد. میگه آقا اگه دو تاشون واقعا مؤمن بودن، این میخواد گل هندونه رو بده اون بخوره، اونم میخواد بده این بخوره، میگم شما نگران نباش، مؤمنی نفس هم برمیاد. مؤمنین انقدرم لطایف داره زندگی، اونا مشکلشون حل میکنه. این اگر دو تا مؤمن به هم رسیدن بلدن چجوری خلاصه همدیگر هرس بدن. حتی هرس هم میخوان داشته. اونا مشکل نداره. بگو بله. ها بر اساس اون چیزی که این آیه در مقام احتجاجه، یعنی از ذهن مخاطب مثل مناظره است. آره دیگه، یعنی میخوام بگم از ذهن طرف استفاده کرده. اولش میگه که بی خود کردین دخترها رو به خدا نسبت دادین، پسر رو برای خودتون، گیریم هم نسبت دادین. چرا در این تقسیم بندی اونی که شما دوست دارین واسه شما نگفت، اون چیزی که خوب تره گفت، اونی که دوست دارین یشتهون دیگه، اونی که شما دلتون میخواد نگفت، اونی که بهتره. آره دیگه، گفته یشتمون، اون که شما گفتم دیگه، گفتم دیگه، شما اگر این دردناک اینجاست، اگر بشر قوانین غیر خدا رو وضع بکنه، این موضوع تا جایی جلو میره که فرهنگ او رو تغییر میده. معلومه دیگه، این فرهنگ وقتی تغییر میکنه کار به جایی میرسه که بچه دار شده، ولی انقدر فرهنگ نسبت به موضوع بچه منفیه و ننگ به حساب میاد که کشتنش رو بر ننگش ترجیح میده. یعنی یه خود حلاک کردن و خود تحقیری بسیار قدرتمند. بشر میتونه به اینجا برسه. بشر اگر از تعالیم وحی و انبیا خودشو جدا کنه تا به همچین جاهایی هم خواهد رسید. آره دیگه، یعنی فکر میکنه فقط دو تا گزینه داره، یا من بعد خار بشم و بی آبرو، یا بعد دخترمو زنده به گور کنم. اصلا فکر نمیکنه گزینه سوم وجود داره. این اون قوانین خود ساخته درست کرده دیگه. الان بهترین راه مدیریت کردن جوامع هم همینه، گزینه های انتخاب شده برای آدم ها قرار بدیم که فکر نکنن گزینه دیگه ای داریم. یا شما بعد مثلا فلان چیزو بپذیری، یا از رشد و توسعه جا بمونی، گزینه سوم دیگه نداری. اصلا استکبار همینه دیگه، طاغوت همینه دیگه. از طریق وضع قوانین انسانو مخیر میکنه همیشه بین دو تا گزینه غلط، و اصلا به تو میگه گزینه دیگه ای وجود نداره که بعدم شما مجبوری بین دو تا بد همیشه انتخاب کنی. هیچ وقت هم نمیگه آقا چی گفته باید بین دو تا بد انتخاب کنم، چرا گزینه‌های دیگه نیست؟ اصلا استکبار نمیذاره گزینه‌های دیگه واسه شما بمونه که. بهترین راهش هم اینه وضع قوانین کنه خودت به خودت ممنوع کنی، بدترین اتفاق ممکن. یعنی الان مردم غزه با تمام فشاری که زیرشن خیلی آزادن، چون به طور فیزیکی اونها رو در حصر قرار دادن. خیلی بهتر از مردمان کشورهای دیگه هستن که خودشون به دست خودشون رو در حصر قرار دادن. این که خیلی فاجعه آمیزتره که بابا جان، که اون که خیلی بهتره که، اون حداقل طرف زنده است، حیات داره. این یکی خودش به خودش اینو حرام میکنه. من اعرضن زکی و این لو من جدن ای خدا. خیلی نای دکتر، وقتی اعراض از ذکر میکنی، از اتصال به خدا، زندگی طبیعتاً معیشت ونک میشه، یعنی گلوگیر، یعنی معیشتت گلوگیر میشه. بعدم خو میکنی به این، بعد فقط به خاطر اینکه از این گلوگیری در بیای میزنی تو تولید انواع مخدرات، مواد مخدر و سرگرمی و شهوت، و که گلوگیریشو فراموش کنی. آقا اینو یه بار ول کن برای همیشه دیگه، چه دردیه که میخوای این کارو نکنی؟ و نصف و السنتهم الكذب، یعنی زبانهاشان به دروغ توصیف میکند، که ان لهم الحسنا، همینه دیگه. هیچ ماست بندی که نمیگه ماست من ترشه که. شما الان برین سراغ اینایی که این قوانین من درآوردی رو درآوردن، نمیگه که من خوشبخت نیستم که. خب معلومه که باید بگه خوبیا برای منه، رفاه برای منه، آسایش برای منه. خب معلومه باید این تعاریف رو به من شما ارائه بده. خب اگه این کارو نکنه که دیگه بدبختیه که. باید فیلمشو بازی کنه دیگه، باید ادعا بکنه دیگه. باید ادعا کنه اینا رو اینجوری ارائه بده، لاجرم ان لهم النار و انهم مفرطون. لاجرم جز این که محرومیت داشته باشن که چیزی ندارن که. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما سراغ امتهای قبلی هم رسول فرستادیم که اینا رو از این حالت خارج کنه. فزین لهم الشیطان و اعمالهم، ولی شیطان دائما میاد اعمال آدم رو زینت میده، یعنی اضافه کنید به مشکلات بالا زینت شیطان، میاد اینا رو خوشگل میکنه، اسم واسش میذاره، مثلا روابط نامشروع و اسمشو میذاره آزادی. به این میگن زینت شیطان دیگه، به این میگن زینت شیطان. اسم روابط نامشروع را میگذارد آزادی، نمیذاره اون که، اسمشو عوض میکنه، میگه آزاد، تجربه آزادی در روابط زینتش میده، خوشگلش میکنه. بعد مخالف اونو به عنوان دشمن آزادی معرفی میکنه. خب بابا این ماجراها فکر نکنید برای الانی هاستا، در کل تاریخ این کارو میکردن با بشر، الانی ها مثل اون موقع ها. فهوه ولیهم الیوم و لهم عذاب علیم. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. این کتاب نازل شد برای اینکه تبیین کنه همین موضوعاتو، همینا رو تبیین کنه که اگر آدما ایمان می آوردن می دیدن چقدر رحمت نصیبشون می شد. این همه محرومیت که الان نصیب بشر شده فقط به خاطر اینه که از کتاب خودشو دور کنده، به خاطر اون شروع در واقع نابخردانه. آقا ما که احتیاج نداریم به دین، ما که احتیاج نداریم به وحی، ما که احتیاج نداریم به رسولان، خودمون پس از زندگیمون برمیان، ما خودمون بلدیم برای خودمون سیاست بچینیم، اجتماع بچینیم، اقتصاد بچینیم. خدا نباید برای ما بگه؟ مگه ما اینجوریم؟ مگه ما بلد نیستیم؟ خودمون بلدیم. این بلدم میشه این دنیایی که الان هست. هنوزم اصرار داره که پای وحی به موضوعات زندگی بشر وا نشود. وحی را چه به ورزش، وحی را چه به اقتصاد، وحی را چه به ساینس، وحی را چه به جامعه شناسی، وحی را چه به سیاست خارجی. وحی رو وارد ماجرا نکنید، دین رو وارد نکنید، کتاب رو وارد نکنید. هنوزم میخواد همین کار رو بکنه. حالا از آیه 65 به بعد ادامه آیات بالاست، ولی خب چون به هم متصله که آب آسمون میاد و به شما میده و چه ثمراتی داره و ماجرای در واقع زنبور عسله، حیفه الان دیگه بگم چون بعد وسطش وایسم. اینا رو شنیدین؟ توضیح داد. حالا یک بار دیگه روایت دوباره میره تو آفاق، دوباره میره تو آفاق، یه وجه دیگری از آیات آفاقی خدا رو مطرح میکنه که توش دوباره یک سری نکات دیگه داره که این انشالله جلسه آینده که اون آیات آفاقی رو ببینیم و ببینیم اون آیات آفاقی چه دلالتی داره واسمون. انشالله که این توحید ناب در ما شکل بگیره، این من درآوردی های در قوانین و من درآوردی های در زندگی از زندگی هممون بره بیرون و انشالله بشریت آگاه بشه، بیدار بشه. بلخص این ماجراهایی که این روزا اتفاق افتاده، اتفاق داره میفته در غزه، انشالله مهمترین ثمرش این باشه که بشریت بیدار شه، بگه آقا این قوانین از کجا آوردن، این کدوم قانونه که توش یه کشوری به حساب خودشون به اسم اسرائیل میتواند بمب اتم داشته باشد، میتواند آدم بکشد، همه کار بکنن، خیلی کشورهای دیگه نمیتونن. این قانونو کی نوشته؟ کی داره اجرا میکنه؟ خوبه دیگه بشر اینا رو باید بشینه فکر کنه دیگه، باید دست از این مندرآوردیاش بکشه دیگه. مثلا مهمش هم همینه، کی این قانونا رو نوشته؟ شرک دیگه، واقعا شرک همینه، مهمترین شرک همینه که خودتو مالک بدونی و از قوانین کنی. حالا خدا انشالله بالاخص دعا کنیم به برکت خون این شهدای یک ماه اخیر بالاخص خون این طفل معصومای کودکی که خونشون ریخته شده، خدا ثمره خون اونا رو زنده شدن مردم دنیا قرار بده از اینکه یک قیامی بکنن در مقابل این قوانین و امرهای من درآوردی، یک بازگشتی بکنن به فطرت، که انشالله این اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خب، یه سوالی یکی از دوستان اینجا پرسیدن که اینجایی که شما گفتین اگر یه نفر مثلا یه چیزیش اشکال داشته باشه پس توحیدش اشکال داره، خب خدا خیلی وقتا انسانها رو ممکنه به خاطر همون یه دونه نماز خوندنشون دستشون رو بگیره. ببینید خدا دست خیلی ها رو از شرک میگیره میاره تو توحید. ما اصلا نگفتیم اگر کسی یه عملی رو به درستی انجام نمیده پس فایده نداره، داشتیم میگفتیم این شعبه از شعبات شرک دیگه، شرک خفیه بالاخره، ولی خدا دست خیلی ها رو که شرک جلی داشتن گرفته هدایت کرده، دست اونا رو هم میگیره انشالله هدایت میکنه. اما توحید اگر توحید است در همه شونات زندگی فقط خدا باید حاکم باشه، وگرنه توحید فرد توحید نیست. ولی چه بسا شرک که به واسطه لطف الهی به هدایت ختم شده. یه صلوات دیگه خدمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.